این مطالب بیگانه از ایشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشتركين و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شده ایشون در بحث مرحوم آقای خویی در بحث اصل مصیبت چون مطالب تازه‌ای رو نسبتاً مطرح فرمودن سعی کردن در بحث از راه دیگری وارد بشن، تقریبا حالا با حذف مدار مختصری عبارت ایشون رو میخونیم. یکی از مطالبی که ایشان زیاد تکرار کردن، نه اینکه یک بار، این که اهمال در واقعیات به حساب حسب مقام ثبوت غیر معقوله، ولی ذات دلیلی که میاد میگه اماره مثلا حجته یا با تصویر اطلاق بکنیم که مطلق شامل عالم و جاهل میشه، یا تصویر مقید به عالم یا مقید به جاهل در مقام ثبوت نمیشه مهمل باشه. این یک مطلبیست که ایشان کرارم فرمونه، ما هم کرارن عرض کردیم توی اعتباریات اهمال معقوله، چرا غیر معقول باشه؟ چون در اعتباریات به نحوه اعتبار برمیگرده، همچنان که ایشون فرمودن اطلاق هست، اهمال هم هست، اجمال هم هست، ممکن است به نحوه اجمال باشه. اصولا دیروز عرض کردیم در واقعیات مطلب اینطوره، مثلا اگر گفت زید منزل ما آمد، قاعدتا زید در یک ساعت معین آمده، اهمال در اون معنا نداره، یک ساعت معین، یک دقیقه معین، حتی با یک لباس معین، با یک مرکب، وقتی گفت آمد اینطوری دیگه، واقعیات جای اهمال و اجمال نداره. اما اگر گفت زید رو در منزل مهمان بکند، ممکنه اطلاق داشته باشه در هر ساعت، ممکنه اجمال داشته باشه، یعنی هدفش این بوده که روشن. گاهی هم خود طرف میگه کلام مجمل روشن بکنید، میگه نه همینطور که گفت به همین مردم. اجمال هم معقوله، اطلاق هم معقوله، اهمال هم که اصل نکته باشه معقوله، و این اصلا متعارف هم هست. مثلا در اون چه که امروز به عنوان شعارهای سیاسی یک نظام مطرح میشه، مثلا استقلال آزادی، مراد از آزادی اطلاقی نداره، تقییدی هم نداره، اجمال داره، اجمالا آزادی. حالا اینکه آزادی مثلا فلان، آزادی لباس، آزادی، این حرفا توش خوابیده نیست. قانون اساسی هم اهمال داره، مثلا بناشون در قانون اساسی بر اهماله، تمسک به اطلاقش نمی کنن. پس اینه که شما اهمال به حسب مقام ثبوت غیر معقوله، نه تو انشائیات به حسب، چون ثبوتش با اثباتش یکیه، اینه که شما به حسب مقام اثبات معقوله، به حسب مقام ثبوت معقول نیست. انشائیات به اعتباریات مقام ثبوت ندارن، همونی که اعتبار کرده، نحوه اعتبار، گاهی نحوه اعتبار جوریز کردش اطلاق در میاد، گاهی اهماله مثل قوانین اساسی، گاهی هم اجماله مثل همین شعارات استقلال آزادی، اینها به اصطلاح حالت اجمال داره. علا ایه حاله بعد ایشان این مطلب رو فرمودن که فدلیل الحجیه فی مقام الاثبات و این لم یکن مقیدن بالجهل الا ان الحجیه مقیدتون بهی و حسب لب و مقام ثبوت. نه در اونجا هم تقیید نداره. اصولا بحث حجیت به این معنایی که ایشان تصویر فرمودن این معنا نیست، ما انشاءالله عرض میکنیم مراد از معنای حجیت تعامل انسان با واقع، اصلا نظر به این نداره تقیید اطلاق مطلق، اصلا بحث این است که انسان در زندگی خودش همیشه سعی میکنه به واقع برسه، تعامل با واقع، برای تعامل و رسیدن به واقع راههایی رو طبیعتا انسان طی میکنه در زندگی بشر هست. به طور اینی که فرض کنیم به قاضی مراجعه میکنه برای رسیدن به واقع، خب اگر اختلافی پیدا کرد به یک فرد عامی مراجعه نمیکنه، چون میگه از این راه نمیرسه. اگر مریض شد به دکتر مراجعه میکنه برای رسیدن به واقع. صحبت این است، این صحبت اهمال و اجمال و اطلاق نیست، این یه راهی است که بشر در رسیدن به واقع، ان شاءالله عرض می‌کنم. اصولا بشر اینجوریه، راهی بر اساس و گاهی میخواد دیگه رسیدن به واقع نیست، یعنی میدونه به واقع نرسیده. اینجوری جای اصول عملیه. این مراد مرحوم نایینی درسته، مطلب مرحوم نایینی درسته. از این جهت یعنی چون اصولا دو فضای مختلفه، آیا خوبی میگن نه اون یکم مقید به جهله، اگه نه اون دنبال جهل و علم نیست اصلا، نکته توش نداره اصلا، دنبال این بحث نیست، اون به دنبال رسیدن به واقع. وقتی میگه گاهی اوقات خیلی از موارد انسان یقین داره به واقع نرسید، این یقین داره به واقع نمیرسید اسمش جهله. در اینجا میاد در فرض جهل چیزی رو قرار میده، این اسمش اصول عملی. اصول عملی نکته، یعنی اصول عملی فرض میکنه عدم اصول به واقع رو، اما تو باب امارات این فرض نمیکنه که من حالا بعد توضیحش عرض میکنم. این یکی مضافن الی انه فی مقام الاثبات ایضا مقید بالجهل فی لسان بعض الادله که قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این ان کنتم لا تعلمون ایشون اهل الذکر داره، فقط استدل بهی علی حجیت الخبر تارتا تمسک شده. در بحث حجیت خبر سوال شرط نیست، ولذا باید فاسألوا رو الغا بکنیم اگر اهل ذکر مراد. مضافن به این که کسی که خبر داره او اهل ذکر نمیگه، مثل کسی از صحن آمده گفت من آمدن در بسته بودیم، بگیم اهل ذکر نسبت به کسی خیلی بعیده اصلا. و علی حجیت فتوی المفتی اخرى، برگرده به حجیت فتوای مفتی و کلاه ما من الامارات چه خبر باشه و قیده به عدم العلم به واقع. لکن عرض کردیم تعجب از مرحوم آقای خویی، دو تا احتمال دادن که هر دوش خلافه. یک احتمالی که اهل سنت میگن که مراد از اهل ذکر نه اهل تورات، یعنی شما به یهودیان و علماء یهود مثل اهل کتاب و علمای مسیحی مراجعه کنید، از اونها سوال بکنید، اگر شما بلد نیستین تورات از علمای تورات سوال بکنید، اونها میگن که راجع به پیغمبر. نکتهش هم اینه، فسالو نکتهش اینه، چون عادتا خب ما عبری بلد نیستیم، میگه شما عبری بلد نیستیم تورات بلد نیستیم، به اهل تورات مراجعه بکنیم، اوصاف پیغمبر در اونجا آمده. این یک. دو، به اهل تورات مراجعه کنیم، به اهل کتاب مراجعه کنیم، ببینید انبیاء سابقه مثل شما بشر بودن، آیشون آیه در سیاق آیات نیست که این چرا بشر است. خب سوال بکنیم شما بلد نیستیم، برین از این آقایون علمای یهود علمای مسیحی اهل کتاب سوال بکنید که انبیاء سابق هم بشر بودن، از موسی بشر بود، از عیسی بشر بود، مثلا بشر عادی. فسأل و اهل ذکر ان کنتم، این اون تفسیری است که حضرات اهل سنت نوشته. در روایات ما هم که زیاد روایات صحیحه و غیر صحیحه که مراد از اهل ذکر در این آیه خصوص ائمه علیهم السلام هستن مثلا. و این میگه یعنی برای اینکه حقیقت نبوت رسول الله پیدا بشه یکی از راه‌های خوب رجوع به خود ائمه است، اینا مذهب رسول الله هستن، مثل و کفا بالله شهیدا و کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده ام الکتاب، به تفسیر شده به امیرالمومنین. در روایات ما زیاد آمده که فسألوا اهل الذکر یعنی ائمه علیهم السلام. یکی از مشکلات ها نمیدونم جا بگیم آقای خویی قدس الله نفسه، گاهی بعضی مطالب کادم تعجب میکنه که مثلا با اون چی که در روایات فراوان ما وارد شده مثلا مناسب نیست. علی حاله این ایشون دو تا احتمال دادن، لکن اونی که الان بیشتر مطرحه هر دو احتمال خلاف ظاهره. یکی این که گفتن با قرینه سیاق مراد احتمال اوله که علمای یهود و نصارا باشه، در روایات اهل بیت هم اشاعه زیاد تصریح شده که اگر حقیقت نبوت رو میخواییم بفهمیم به امیر المومنین رجوع کنیم، مراد از اهل ذکر امیر المومنین امام مجتبی ائمه علیهم السلام علیهم السلام، و نه مربوط به خبر نه مربوط به فتوا، مربوط به هیچ کدوم نیست که ایشان فرمودن. علی حالن و ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر علم ندارید، و در اینجا مرادم علم واقعی است، اگر میخواید علم، چون علم مشکک دیگه کرا نه از کردیم اون علم درست و حسابی و قوی پیدا بکنید به حقیقت نبوت به امیر المومنین نگاه کنیم، با نگاه به صحابه و نگاه مثلا به عمر و ابوبکر اون حقیقت نبوت براتون روشن نمیشه. اون حقیقت رسالت و حقیقت قرآن با سوال و با ظاهر آیه که اینه اصلا ربطی را ظاهر آیه که با حرف اهل سنته، یعنی قیاس سیاق آیه، لکن در روایات اهل بیت تأکید شده، حتی در بعضی از سوال شده ما باید سوال کنیم، فرمودن بله، گفت اهل ذکر شما هستین، گفت بله، باید سوال کنیم، بله، شما هم جواب میدین، بله، آیا نه شما هم در همه جا جواب فرمودن، نه، لاکه الینا انشئنا عجبنا و انشئنا امسکنا. روایات زیادی داره و اسناد معتبر هم داره، من که آنها مثلا از این سند مولا غلات و مولات و از این جور چیزا توش باشه، یه بابی اصلا خودش روایاتی که در ذیل آیه مبارکه آمده و نسبتا فراوان. علی حال این مطلب مرحوم آقای نائینی رو ایشون اشکال فرمودن. مرحوم نائینی فرق اول بین امارات و اصول رو در این که در اصول موضوع جهل عقص شده، در امارات عقص نشده، لیکن موردش جهله. آیا خوبی برانده؟ نه، در اصول هم در امارات هم موضوعش جهله. خب حالا این مطلبیش و ذکر صاحب الکفای وجن آخر و هوه ان الادلت داله على اعتبار الامارات تدل على حجیت ها به نسبت علل مدلول هم مطابقی ولی التزامی، مدلول مطابقی، فلا قصور من ناحیت المقتضی در باب امارات به خلاف الاستصحاب، فان مورد تعبد فی هو المتیقن الذی شک فی بقائه، متیقنی که شک در بقا شده. البته عرض کردم خوب دقت بکنید، حالا کفایه یا غیر کفایه، گاهی اوقات این کتب معروف هم کلام رو دقیقاً با اون مصطلح علمی نمیارن. ببینید بقاء متیقن یک چیزه، بقاء یقین چیز دیگریه. ایشون میفرماید من بله المتیقن الذی شک فی بقائه، در صورتی که بعضی حالا من در کفایه دارم نمیاد، در غیر کفایه این تعبیر هست، گاهی تعبیر بقاء متیقن کردن، گاهی تعبیر به بقاء یقین کردن. از کلمونی که ما حس میکنیم خود کفایه هم، حالا من دقیقا چون خیلی وقت مراجعه نکردم فکر میکنم در این که تعمیم میخواد به دلال تنقض رو، ایشون میگه بخاطر صفت یقین، ظاهرا ایشون خود یقین رو نگاه میکنه متیقن رو. علی حال مورد تعبد در باب استصحاب بقاء متیقن یقین است، بقاء تعبد بقاء یقین، توسعه یقین بقاء، ایشون خوب بود اینطور میفرمایند، و لیس هذا الا الملزوم دون لازمهی فلا یشمله دلیل الاستصحاب. بعد ایشون اون مثال معروف رو میزن که اگر کسی زیر لحافی خواب بود و کسی با شمشیر اون رو دنیمه کرد، میدونیم قبلا هم زنده بوده، اگر شک کردیم که آیا اون رو کشته یا نه، گفتن با استصحاب بقاء حیات این کار میکنه. ایشون میگه استصحاب بقاء حیات لا یمکن اثبات القتل، نمیگه قتل شده، میگه این شخص فقط زنده بوده، اما اینکه در حال زنده بودن دونیمه شده این نه، لأن مورد تعبد الاستصحابی هو المتیقن الذی شک فی بقائه و هو الحیات دون القتل. حالا اینم یک مثال که لوازمش حجت نیست. بعد دیگه بله، بعد میگه که اگر بخوایم در آثار رو بار بکنیم به نحو قیاس مصابات از باب اثر الاثر اثرون، بعدم اشکال میکنه آقای خوی در کفایه هم داره دیگه، حالا چون دیگه مطلب خاصی نداره و اصولا قیاس مصابات فی نفسه روشن نیست، حالا به هر حال اینطور نوشتن آقای مراجعه کنه، اون قسمه داشت دیگه نمیخواد بخونه. و فیه یعنی واضحه مطلب خاص، و فیه این مطلب کفایه هم ایشان قبول نمیکنه، ان عدم دلالت ادله الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية و العادية و امکان مسلما، اما دلالت ادله حجیت خبر بر حجیتش به نسبه به لازم غیر مسلم، نسبت به استصحاب قبول میکنه، نسبت به خبر شما اینطور نیست، مدلول التزامی شما خب نه این قبول نمیکنه، شما در باب خبر قبول لأن الأدل تدل على حجیت الخبر و الخبر و الحکایت من العناوین القصدیه، خبر و حکایت جز عناوین قصدیه هستن. فلا یکون الاخبار عن شیء اخبارا عن لازمه، اخبار از لازم نیست الا اذا کان لازم لازما بالمعنى الاخص و هو الذي لا ينفك تصوره عن تصور المنظوم. بعد دیگه راجع به این مطلبی فرمودن و این رو فرمود جز عناوین قصدیه است. هنوز من مراد آیه خویی نفهمیدم، این که خبر جز عناوین قصدیه لازم خبر، مثلا گفت الان ساعت مثلا 9:30 یعنی مثلا 2 ساعت از آفتاب گذشته، من با مثال مهم اینو باید قصد بکنه طرف، اگر یک چیزی گفت باید قصد لازمش هم بکنه. من نفهمیدم اگر گفت زید خانه من آمده، این معناش این است که مثلا بچهای زید یتیم نیستن، خب آمده خونه من دیگه یتیم بعد پدرشون هست دیگه، خب این که میگه آمد باید این قصد بکنه، این معنا رو نفهمیدم من که نفهمیدم، چون دیگه نمیخوام کلامشون کامل بخونم. خدا بعد ایشون یه مثال میزنه، ولذا ذکرنا فی محلی وفاقا للفقها ها ان الاخبار عن شیء یستلزم تکذیب النبی اول ائمه لا یکون کفرا الا مع التفات المخبر بالملازمه. خیلی تعجب ایشون، چون اونجا بحث کفر ترتیب آثاره، ممکن است ما بگیم تا احراز کفر واقعی نشه ترتیب آثار چرا ربطی به خبر دارنیم فقط. این یه بحثی است راجع به ترتیب آثار، یه بحثی دارن که اگر کسی انکار ضروری کرد، خود انکار ضروری کفره یا با التفات به ملازمش بدون این ضروری دینه، و اگر ضروری رو انکار کرد، اونجا عده گفتن انکار ضروری خودش کفره، تو عربه هم داره دلیلش هم نوشته، عده هم گفتن نه انکار ضروری به نفس کفر نیست، با توجه به ملازمه کفره. اون ربطی به بحث نفهمید و از ممکناتم تا حالا نمیفهمیدیم که خبر یعنی ملازمات خبر جز عناوین قصدیه است. بله یک بحث دیگری است و اون اصل دلالت، یعنی اصل دلالت آیا دلالت وضعیه تابع قصد یا نه. شاید ایشان با اون خلط فهم، ایشان هم قاله که تابع قصده، قصد بکنم یا نکنم، میگم زید ساعت 10 خونه من، الان که آمدم زید خونه من بود، خب نتیجه اگه زید خونه من بود بچه هاش یتیم نیستم، من قصدم نکردم مطلب رو، خب نکنم چه اثر داره؟ اون بحث ترتیب آثار کفره، چون اونجا بناشون اینه که باید یک مطلب بگه که کاملا واضح باشه، حکم رو پشت کنه مجمل باشه نداشته باشه.
این قهرن به گردن طرف میتونه بندازه،
خب میگم
میگه
خودش برمیگرده، خب میگم اون به خاطر اون جریانه، یعنی نکته دیگریه، چون اینجا خبر به عنوان خبر سر و طریق الی الواقع نیست، اینجا خبر به عنوان اعتقاد شخص و به عنوان حکم به کفره. اما شما اگر خبری گفتین این آقا، بعد به شما مثلا میگید آقا این آقا ساعت 10 منزل ما بود، میگه عجب، چون یه عده میگفتن این مثلا از دیروز صبح رفته مثلا فرسون کرمانشاه، حالا که میگی 10 کنه شما بود دارم شما خبر دروغه کرمانشاه نرفت، میگه آقا من اصلا توجه به این نداشتم که این کرمانشاه رفته، اون نمیخواد توجه داشته باشه، من نفهمیدم که خبر از عناوین قصدی است. میگم یه بحث دیگری است، اون بحث اصل دلالته، یعنی اگر من گفتم هوا روشنه باید قصد داشته باشم، اگر بی قصد حال در باز شد گفت هوا روشنه تو صدای در گفت، میگم این دلالت نمیگه، چون توش این بحث دیگریه، اون که دلالت وضعیه تابع قصد یا نه اون یه بحثه، این که اگر خبر آمد شما باید قصد لوازمشو بکنی، و الا اگه قصد لوازم نکردی اون لوازم ثابت نمیشه، این که نفرمیده حتی غیر بیان، کسی آمد به شما گفت عجب، میشون گفت الان منزل ما بود، پس این مشکوره که ایشون از دیشب رفته کرمانشاه، هنوزم کرمانشاه، حالا اون اصلا تو ذهنش بهش بگیم که من تو ذهنم نبودم، چی کسی گو اصلا قصد چی بعدایی نکرده، من بگم خونه من آمدن کرمانشاه نیست، اصلا تو این معنا تو ذهنم نبود، نمیخواد تو ذهن اون باشه، این لازمه خود خبره،
قانون نیست که شما فرمان قانون باید ابراز درش بشه، تنها قصد کفایت نمیکنه،
چون بحث خبر رو داره، یعنی چون که انشاءالله که من نفهمیدم واقعا شوخی نمیکنم استاد بیچاره چی میخواد بفرمایید این مطلب، چون ایشون میفرمان که بله به خلاف ما وبلذی لا فلا یکون الاخبار عن شی اخبار عن لازم الا اذا کان لازم بالمعنى حتی بالمعنى العام،
تحت اون بحث دلالت ها و اراده
به نظرم اونجا شاید مرادی ایشان بوده و الا که اصلا چون لازم میگه، اگر لازم گفت اصل ملزوم که ثابته بعدم بله به خلاف ما اذا کان لازم لازما بالمعنى ولم یکن المخبر ملتفظا الملازم، اون ملتفظ نباشه کار نداره، او داره خبر واقع رو مطرح میکنه، واقع خودش یک لوازم داره، این لوازم واقعه.
این بس که این مدارک التزامی تابع
به تطابقی است و من اینا بس کردن میدونم، این بحث ایشون که اصلا قائل هم نیست، اصلا خود ایشون قائل نیست، بله ایشون قائله، ایشون مشهور است که قائل لازم نیست تابع اون باشه، ایشون قابله قائله به خلاف ما اذا کان لازم لازم ولم یکن المخبر ملتفظا، مخبر اصلا کار بیه هر مخبر داره واقع نقل میکنه، واقع یک لازم، مثلا گفت ساعت دهه این دو ساعتی از طلوع آفتاب بودش، یک واقع واضحی داره یک لازم، یک لازم غیر واضح با التفاتات، مثلا گفت ساعت دهه من یک دفعه یادم میاد که با فلانی قول دادم ساعت ده برم فلان جا، اصلا آقا ملتفظ به این مطلب نیست، ملتفظ به این نیست که اون قصدش نبود که من بگه آقا تو به یک کسی قول دادی ساعت ده برو، اصلا این قصدش نبود، این آثار واقع بار میشه در باب این که خبر جز و عناوین قصدی است من هنوز نفهمیدم. مثلا فرض کنید زید وارد دو ساعت میشه شما بلند میشید، میگین آقا چرا بلند شدی؟ برای اهانت میشه، میگه نه من قصدم احترام بود، احترام اهانت این جز عناوین قصدی است، ممکنه کسی بلند بشه به عنوان احترام، یک کسی بلند بشه به عنوان اخانت، این هر دو ممکنه، این طبق عناوین قصدی اصطلاحا این دیگه افراد فرق میکنن، به قصد خود فعل نگاه نمی کنیم، دو نفر یک کار انجام بده آم میگه من قصدم خیر بود، معروفه که یک کسی توی خیابون که رد میشد این سنگا رو مثلا سنگایی که درشته کنار دیوار میگذاشت از تو رو، یک کسی بهش گفت آقا جان شما از راه چشمه برمیدارید جایی که کوراها کورا مثلا نزدیک دیوار رد میشه سنگا رو جلو راه کورا گذاشتید، میگه آقا من قصدم چیکار کنم مثلا ارتفاع داد، حالا من این کار کردم از جلو چشمه تو بعد از جلو کورا بعد رو دیوار تاخچه بذاره جمعش کن، من به این توجه نداشتم که این سنگ برداشتم راه چشمه رو باز کردم جلو بیچشمه گذاشتم، اصلا توجه شما الان که من گفتم توجه نداشتین که این بیچاره این کارش برای کورا مشکل، چون بیچاره از کنار دیوار رد میشه، خب این چی بهش میگن؟ میگن عناوین قصدیه، من قصد ایزا اونا نداشتم، میگه من قصدم این بود که راه صاف بشه تو راه سنگی نباشه، اما تو میگی این موجب اذیت این آقایون هم میشه، راست هم هست درسته، چولا غالب از کنار دیوار رد میشه این مطلب هم درسته، اما قصد من نبود، درسته این قصد من نبود، عناوین قصدیه اینه، درست هم هست مطلب صحیح هم هست، اما این که من گفتم ساعت ده شما بوده عجب من با پلانی موعد داشتم برم به خب میگه قصد من نبود، خواست تو بود یا نبود چه ارزش داره؟ صحبت قصد من مطرح نیست، من نفهم برحال فلا یکون الخبر حجتا فی مثل هذا لازم لعدم کنه خبرم به خبر نسبی نداره، من نمیفهمم
این چیزی که ما مخاطب
اصلا من نمیفهمم این مطلب ایشان، به هر حال خیلی اشکال نکنه چون نمیخوام، چون به ذهن من میاد که ولذا ذکرنا فی محلهی ان الاخبار عن شیء یستلزم تکذیب، این انکار ضروری مراد ایشان، این اخبار عن شیء مرادشون تکذیب انکار ضروری است، الا مع التفات المخبر بالملازمه، این بحثی تو عربه هم هست، بعضی هم حاشی هم دارن آقایون طبق قاعده ها ادهی میگن منجرد انکار ضروری یک بیدر کف، ادهی میگن نه با التفات، اما این ربط به ما نحن داره، اون بحث آثار کفر بار کردن اون مال حالت خود موضوعی مخبره، میخواییم بگیم کافره یا کافر نیست، اون دنبال اون هستیم، میگیم اگر ملتفت نیست، مثلا میگه آما نماز نمیخونه، ملتفت نیست که انکار نماز انکار رسالت، ملتفت به این مطلب نیست، ما برای او حکم به کفر نمی کنیم، این چه ربطی به ما نحنفی داره که لازم خبرم باید التفاتی باشه، قصدی باشه؟
اون بحث ایشون مگه تو مثبتات استثاب مطرح نمی‌کنه که لوازم میشه؟
چرا شما قبول کنه؟
ممکنه شما تو لازمش اراده نکنیم اون لازم رو با استثابی که انجام میدی.
حالا عرض میکنم استثاب یه نکته دیگه ای داره غیر از این. ولذایشون فمن جمله ما افاده و فی وجه عدم حجیت المثبت مثبت در باب استثاب متینون، اما ما ذکره و فی وجه حجیتی فی باب امارات حالا غیر و سدیدن لما عرفت. علایه حالا ما که ملتفظ هستن نفهمیدن هرچی گیجی شدیم که نفهمیدشون چی فرمود. مطلب دیگری که ایشون میفرماین بعد فهم و ذکر المحقق و نائنی وجه انسالسن و هو ان المجعول فی باب الامارات هی طریقیه و اعتبارها علما به تبع خود آیه خوبی هم قائلا کما یظهر ذلک من الاخبار المعبره امن قامت عنده الاماره بالعارف، تعبیر به عارف کردن، عارف به این معنی که قولی من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فیکون و من قامت عنده الاماره عارفن تعبدیم بالاحکام. ایشون از این راه نهار کردن، شما تو درس نائنی دیدن که نائنی از این راه فرمودن ما قائل میشیم که وجه حجیت امارات تکمیل تکمیل کشف و جعله و عارفن، لیکن اونی که در عبارات خود نائنی تو بحث حجیت خبر هست به این روایت نیست، بیشتر لیس لعهد من مولا عذر لعهد من موالف تشکیق فی ما یعنی بی اون بیشتر تمسک کرده و منم از آقای بزرگی در درس همونی و بیشترم به اون افعیم مثل ابن عبدالرحمن حد سمت آخد و انه هم آرم دینی میفرمونه. از این حدیث معلوم میشه که قبول خبر ثقه جزو مسلمات بوده، سوال از سغراست. به نظرم بیشتر به اون آلایشو میفرمونه این شاید توی درس اخیرشو مرحومنانه این راه رو پیش رفتن فیکون و من قامت انده الاماره عارف هست وقت این عارف تعبدیست. بله این فکما انل علم الوجدانی به شی یقتزی، حالا ایشون تعبیر به یقتزی کردن مالاشون علیت تامه، چون مرحوم آقای خویی هم حجت قطع رو ذاتی میدونن ترکتو و آثاری و آثار لوازمهی فکلال کل علم و تعبدی و لعجعلی. راست ایشون این مطلب رو دارن، اون علم به اصطلاح جعلی تعبدی و علم حقیقی ذاتی به خلاف الاستصحاب فان المجهول فیه و الجری و العملی علا طبق الیقین سابق. این مطلب رو اینجا هم گفتن، اما گفتن ولی الاستصحاب جهت ولی العلم جهت و رابع، عبارت رو مبهم بود. از کلا مطلبی رو که من نام ترجمه گفتم آقای بزرگی فرمودن آقای خویی نقل کردن و این نکته رو که من عرض کردم ایشون میخوام میگن مجعول در باب استصحاب جری عملی است. روشن شد مجعول در باب استصحاب انکشاف الواقعه و بعد جری عملی، چون توضیحاتش رو عرض کردم دیگه تکرار نکنیم. مرحوم نائنی برای علم چهار مرتبه دیدن، مرتبه سوم و چهارم برای استصحابه که اصل مثبته. جری عملی تنها مال اصول غیر محرزه. حالا میگم آقای خودی تو نوشتن نمیفهمم یا ما بعد یا آقای بجنودی استظهار فرمودن یا بعد از درس بوده چی بوده، من غرض به هر حال که از آقای بجنودی نمیشنیدم. آقای خودی اینجا تصریح میکنه فان المجعول فیه هو جری عملی علی طبق الیقین سابق، لیکن طبق تصوری که ما کردیم غیر از این بود. به نظر من هر دو بودن، چون آقای بزرگی سال 1343 من نجف رفتم، ظاهرا از وقتی که رفتم درس آغازی ها نفشد ازشون بخوزم که رفتم. مرمون نانی خب 55 وفاتشون این 12 سال عادتا در اون زمان متعارف بود، در 12 سال درس کسی برم متعارف. فکر میکنم شاید مثلا یه مداری از وسط، اما کرارن عرض کردن با آقای بزرگی صحبت میکردیم ایشون در تقرات نائینه همین فواید رو ترجیح میدادن، گفتن این به آراء نائینه نزدیکتره، یعنی کتاب آقای کاظمی. لزام اگر دقت کنیم من در بحث چون دیدم بعضا نوشتن مثلا اجود اینجور نوشته فواید اینجور نوشته مقایسه میکنن، ما هیچ این کار نکردیم حسابه مقایسه نکردم بین اجود و بین فواید، چون من شاید بیش از یک مرتبه بعد تو زمین اجود متأخرم. بله اجود خب بعد از این دوره آخر اجود و مرحوم آقای خویی در وقت نوشتن اجود یعنی شاید 27-28 ساله بودن، چون خود مرحوم ناینی که فوت بودن آقای خویی 28 ساله بودن، 55. خود آقای خویی متولد 17 هستن، در وقت فوت ناینی 28 ساله بودن. اجود قبل از این نوشتن. علی حاله اون چه که من چون از آقای بجندی شنیدم ایشون ترجیح میدادن فواید رو، لذا ما فقط به فواید اکتفا کردیم، سر اکتفاش اینه. و نمیدونم فواید هم نداشتیم، بحث فواید داشت، جهل العلم جهتون رابعه، اینو خوندیم از فواید، اما توضیح نداده بود. این توضیحی که من دادم خیلی واضح‌تر بود و انسان هم قشنگ بوده، خیلی میخورد به افکار ناینی، چون ناینی خیلی عرفی و خیلی دستبندی و قشنگ صحبت میکنه، انصافا در این جهاتش خیلی متمایزه. بله. و حیف ان لازم لم یکن متیقنا فلا وجر تعبد فی، فالفرق بین الامارت و الاسم من ناحیت المجعول، به تعبیر آقای خویی من ناحیت الحکم، به تعبیر خود تقریرات، چون ایشون فهمیدن بین امارات و اصول فرق است از ناحیه موضوع و حکم، ایشون اینطور مرحومه آیه امارات. و فیه آیه خوبی فهمیدن این مبنا را ما قبول نداریم، عدم و صحت المبنا، فان المجعول فی باب الاستصحاب ایضا هو طریقیه، همین طریقیت که در باب به اصطلاح امارات هست و استصحاب هم هست. از کردم یه مشکل بزرگی که این آیون ما بلکه علمای اسلامی باش برخورد کردن که استصحاب یه نوع طریقیت داره، اینه چکارش بکنیم؟ اگر طریقیتش لحاظ بکنیم اماره میشه، از اون هم میخواستم بگن اماره نیست. فلا و اعتبار غیر العالم عالمن به تعبد، حالا البته اعتبار غیر العالم عالمن به تعبد، این لا تنقض الیقین به شک توش در نمیاد، این معنا اضافه فنگه کن تعالا یقین من وضوعه براتم، نمیگه لا تنقض تو عالمی، به خلاف مثلا فسم اله و عطه و فنه و ثقت و الامین، انصافا تعبیر لسان عدله حجت عدل امارات با اصول خیلی فهم میکنه، خیلی یعنی انصافا فنه و ظاهر من الامر به ابقاء الیقین و عدم، این ظاهر نیست، این معنا این ظاهر نیست. من عرض کردم کرارن و مرارن این نکته رو دقت کنید، اگر مراد از لا تنقض این معنا باشه، این معنای کناییه نه ظاهر. لا تنقض الیقینه به شک یعنی یقین باقیه، یقین باقیه این تو عالمی متیقن، این معنای کنایه، مثل زیدون کسی رو رماده. و الا لا تنقض الیقینه به شک به خود یقین و شک کار نمونه، تو متیقنی که این خودش هم گفت مثل اصل و مثبت میمونه. خوب دقت بکنید، ایشون میگه و اعتبار غیر العالم عالمه، کجا توش داره که غیر عالم عالمه؟ میگه لا تا این میشه چی؟ کنایه، نه کنایه، نه که ظاهر. حالا ایشون مگر بفهم موردش این که معنای کنایی ظاهره، معنای کنایی ظاهر مثل زیدون کسی رو رماد مثلا، و الا این ظاهر نیست، معنای کناییه، یعنی گفته نقض نکن یقین رو، پس یقین تو باقیست، پس تو متیقن هستی. اینطوری باید دیدیم دیگه، با این همه به اصطلاح تفریعات ادعای ظهور خیلی مشکله. اولا که تنزیل توش نداره لا تنقض، بله فان الیقین حتی اون ان الیقین لا ينقض به شک، هم اینطور میگه ظاهرش اینه، بگیم نه مراد ان الیقین لا ينقض به شک یعنی الیقین و باقی، اینطوری بگیم، بعد اینطوری بگیم لا تنقض چون یقین هست، حالا که یقین هست پس تو متیقنی. دقت فهمید؟ اینه، من خیلی دقت بکنید مطالب رو میگم، چون ما بحثمون روی ادله لفظیه خیلی شدید باید باشه دیگه، اشکال نکنه اینا نقل به معناست، چون فرض بر این گذاشتیم که به الفاظش تمسک کنیم، ما چون از راه عقلا رفتیم این کارو نمی کنیم، اما این آیینی که از راه خبر رفتن باید دقیقاً به الفاظ متعبد بشه. ایشون میگه فانه ظاهر من الامر به ابقاء الیقین، امر به ابقاء یقین مفادش توسعه یقین و یقین هست، مفادش انت متقنون عالمون، این طولیت داره، این تو... به نظر من اینطوره. حالا اگر چون میدونین شما این بحثه کلام میشه تعبد نید، شما فکر بکنید ببینید این درست یا نه. فلا فرق بین الامارت و الاستصحاب من هذه الجهه. انصافا مثلا لا تنفع انک کنت علی یقین من وضوئک و لیس لک ان تنقض الیقین بشه. این با اون روایت اف یونس بن عبدالرحمن سرتون اخذ عنهم عالم دین خالد انصافا دو تا رساله وجدانه دو تا رساله. اینه که ایشون میخوان بفرمان این لسان با اون لسان یکیه، هر دو تعبده و هر دو طریقیت رو تطمیم میکنه. من فکر نمیکنم وجدانا نگاه بکنیم افعی اون نصف نه عبدالرحمن سقتون آخد و انهم عالم دینی
در موضوعات
فهم نمیکنه، نه فهم نمیکنه. اون وقت ما در دایره موضوعات، حالا چون شما فرمودید ما زیاد خبر داریم، روایات متعدد در باب وصیت هست، در باب وکالت هست، میگه امکان المخبر ثقتن فیعمل به، تعبیر ثقه داره. یه وقتی که از آقایم که در اون دورهای سابقه در 12 سابقه زحمت یه دفتر مجموعه یا روایاتی که دوش کلمه ثقه بود خیلی زیادم بود، چون 20 تا 30 تا روایت تو از تمام این ابواب داریم ما. مثلا وکیل بوده بعد عزلش کرده میفهمه اگر مخبر ثقه باشه، ما داریم در وصیت بوده رجوع از مواردی که شخص برمیگرده از یک چیزی، اینا همش در موضوعاته. بهش گفتم تو اینا مشکلش اینه که همش در موضوعاته و از اونا حتی در موضوع وقت معروف بین اصحابم که خبر ثقه و عدل حتی در موضوعات حجت نیست و تعدد باشه. تصادفا اون خبرها همش موردش موضوعات خارجی است. بله این خبر اف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ انام عالم دی و توضیح هم عرض کردیم ما اینارو، چون باز به این زودی عرض کردیم ما عالم دین مراد در اینجا مبانی کلامی و اصولیه، معالم مراد اینه، اون چارچوب های کلی. اما اینکه یونس گفت لحم ارنب حرامه، مثلا گوشت خرگوش حرامه، ما این خبر رو قبول کنیم، این رو اصطلاحا معالم دین نمیگن، چون یونس متهم به قیاس بود در اصول و متهم به بعض از مذاهب فاسده بود در کلام. این ناظر به اینه که آیا یونس اجتهادش درسته، آیا یونس مبانی کلامی صحیح، آخذن اما عالم دین، معالم این چارچوبای کلی است. اما اینکه گوشت خرگوش حلاله یا حرامه، این رو اصطلاحا معالم دین نمیگن. واضح سیاق حدیث اینه که آیا مثلا چون قومی بود و کان خیر قومی رأیتو، چون در قوم یونس خیلی بدنام بود، حمله های شدید به یونس در قوم میشد، لذا ایشون میگه من خودم از رضا پرسیدم و نه ایشون حجت ثقت شو. این چارچوب‌های فکری ایشان درسته، مبانی ایشان درسته، ایشان اهل قیاس و اهل اون مبانی فاسد در مبانی کلامی نیست. نه نمیشه. بله فلا فرق بین الامارت و الاستصحاب. از کل من یه مقدار حرف آقای خویر کامل خوندم نسبتا، البته بیشتر رو این جهت بود که ایشان سعی کرده یک چارچوب فکری کلی بریزه. دیروز عرض کردم مثلا این مطلب که استصحاب هم مثل لسانش اماره است فرق نمی کنه، که خیلی خلاف وجدان انصافه. فلا فرق بین الاماره و الاستصحاب من هذه الجهه، بل تحقیق ان الاستصحاب ایضا من الامارات، خود استصحاب جزء امارات، ولا ينافي ذلك تقدیم الامارات علیه، با اینکه امارات در استصحاب مقدمه، لان كونه من الامارات لا يقتضي كونه في عرض سایر الامارات، لازم نیست در عرض اونها باشه. فان الامارات الاخر ایضا بعضها مقدمان علی بعض، فان البینه مقدمتون علی الید. تعجب از مرشد الله قائل این هستن ید اصل اماره نیست اصلا، شاید الله نظر بایشو شد ولی جهت ید فوقش تصرف شماست، تصرف اثبات نمیکنه ملک بینه اماره نیستم فهمیدم، شاید نظر واقعیشون ید رو اماره گرفت، ولی ما تا حالا ید رو جزء اصول محرزه میدونستیم، معیارش هم اینه، ما تصرف میبینیم اثبات ملک میکنیم. مگه بگیم تصرف مساوی با ملکه؟
اون که خلاف وجدان قلقل دوزده قشنگ هم تصاحب شد دوزده هم میکنن از شیر حلال هم قشنگتر و شغل مصرفش هستن. این که تصرف اینن ملک باشه که خلاف ظاهر اماره عرفی نه اماره عرفی نشانه ها اصل عملی اصلا محرشه نه در مقابل استثابه ید خودش یعنی ید تصرف نشون میده ملکه این نشون دادنش خودش اصل عملی است. معیار اینه اگر شما تعبد دادی چیز زائدی شما اگر گفتید که من دارم تصرف میده ببینید قلقشون تصرف میده پس مالکه این یا باید بگیم تصرف یعنی ملک یا بگیم پس مالکه من اون رو مالک میبینم اگر من مالک دارم میشه اصل عملی فان البینت مقدمتون علی الید و حکم الحاکم مقدمان علی البینه حکم حاکم نکته دیگه داره و رفع اختلافه و اصولا جای رجوع بینه اینطور نیست یعنی بینه پیش حاکم مطرح بشه یک حساب بینه در خارج بشه حساب دیگه بلکه احتمالا در حکم حاکم احتمال تصویب داره که اصلا حکم واقعی بشه چون برای حل جامعه است. ولی اقرار مقدمان علی حکم الحاکم اقرار خودش مشکل داره عرض کردم یه دفعه هم شاید 3-4-5-6 جلسه قبل خود ناینی هم داره که اقرار خودش مشکل داره اقرار خودش ولی اگر اقرار بر چیز بود اماره صرف بود در صورت تعارض باید ساقط بشه مثلا گفت این کتاب که دست من مال زیده بلکه مال امره نه نه مال امره میگن کتاب رو به زید بدین قیمتش به هم بده اون که بقیه میشه اماره میشه پس اقرار یک مقداری جهت اماریت داره یک مقداری هم تعبد داره علاوه کلام ناینی حق انصافا اقراری که از مشکلاته که ما اینو چجوری توجیهش بکنیم ظاهرا از باب یک مقدارش بیه اماره باشه مقدارش هم تعبد باشه برای الزام طرف مقابل حالا اون بحث دیگه چرا اماره بر چیز ما جور دیگه معنا به هر حال این مطالبی که ایشون فرمودن الان فعلا خیلی البته ما فعلا مناقشات اجمالی بر مطلب ایشان گفتیم مناقشات کلی هم انشاءالله بعد صلی الله علی محمد و آله طاهرین خسته نشدیم.